بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هاته ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در محضر کتاب خدا هستیم و شاید شریفترین حقیقتی که در محضرش میتوانیم باشیم کتاب الهی است که تجلی برای بندگانش، تجلی الهی برای بندگانش هست و این تجلی دائما حضور خدا رو برای ما ملموس و محسوس میکند و همون جور که حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه هم فرمودند به قرینه و استدلال به اون روایت شریف که میفرماید که این دو ثقل با همدیگه هستند، لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، اینها از هم جدا نمیشند. ایشون میفرمودند شیعه در دوران غیبت سری دارد که اون سر این است که میداند که کتاب و امام جدا شدنی نیستند، لذا با رجوع به کتاب امام رو مییابد، با رجوع به کتاب امام رو مییابد، چون جدا شدنی نیستند. این لن یفترقا حتی یردا علی الحوز حقیقی است، لذا وقتی در محضر کتاب هستیم در محضر امام هم هستیم. پس چه بهتر از این که انسان صرفی از عمرش رو داشته باشد، قسمتی از عمرش رو داشته باشد در این که با کتاب خدا محشور باشد، و وقتی با کتاب خدا محشور بود هم با تجلی بیواسطه الهی محشور است که ثقل اکبر است، هم با امام محشور است به قرینه روایاتی که در رابطه با روایات انیتار کنفیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی که کتاب خدا و اطرت لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، تا اون موطن از هم تفکیک نمیشن، نه در اون موطن تفکیک میشن. این خلاصه این گونه نیست که دیگه او و قاید دا مغیا داخل در قاید داخل در مغیا نبا، نه این گونه نیست. در اونجا هم اونجا آشکار میشود که بارز میشود که یه حقیقت واحده هستند. اگر ما در اینجا کثیر هم میبینیم در اونجا آشکار میشود که اون حقیقت واحد است. این کثرت رو هم جدا شدنی نیستن در اینجا، اما اونجا آشکار میشود که لذا حوز مقام وحدت است. لذا حوز در روایات ما و اون چه که به عنوان حوز کوثر و به عنوان حوز مطرح میشود در نظام جزائی ما و در مراتب مقامات معنوی اهل بیت علیهم السلام، حوز مقام وحدت هست که حالا اونجا اون مقام ولایی و ولایت هست که به صورت مقام وحدت در حوز خودش رو آشکار میکند که اونجا اون وقت یگانه بودن کتاب و امام بیشتر برای بقیه ایم که آشکار نشده بوده آشکار میشود. پس در محضر قرآن بودن یه حقیقت عظیمی است و به سادگی نباید از دست بدیم و این حال ارتباط با کتاب، این انس با کتاب و این محبت به کتاب میتواند در این که انسان رو در سیر و سلوکش راهنمایی بکند آثار بسیاری دارد. خب در رسیدیم به آیات 168 به بعد سوره بقره که میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یعمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. در این آیات شریفه که بعد از این که مباحث کفار رو مطرح کرد و اهل تقوا و اهل کفر رو و نفاق رو، جریانات یهود رو، اعتقادات کفار رو و بعد تثبیت الهیت واحده عالم رو که ان الهکم اله واحد که در دو سه آیه قبل بود، و بعد جریاناتی که کفار در جهنم خلد داخل میشن و ما هم به خارجین من النار، حالا مطرح میفرماید که نه فقط خدای تعالی در مقام توحید و الوهیت اله واحد است، در مقام تشریع هم، در مقام عمل اون چه که شما نیاز دارید در قانون گذاری هم خدای تعالی او مؤثر است و او قانون گذار است. لذا حتی اذن در این که شما اجازه دارید استفاده بکنید از اشیایی یا استفاده نکنید از اشیایی به اذن اوست، به اجازه و امر اوست. لذا اگر انسان اینجا امر شده که کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یه اصل عظیمی رو در اینجا بیان میکند که نشون میده در اون مرتبه ای که مقام تصرفات جسمانیه، شیطان در اونجا خیلی در حقیقت ثابت قدم است. ولا تتبعوا خطوات الشیطان از اونجا آغازگر است. لذا تحذیر میکند خدای تعالی که فکر نکنید که تو این مسائل خوردن که کنایه از تصرف و مطلق تصرفه، فکر نکنید که اینجا خیلی مقام دونیست و کمیست و اینجا خیلی در حقیقت حالت حذر داشتن و احتیاط لزومی ندارد، بلکه شدت حذر همینجاست، چون شیطان از اینجا آغاز میکند. جای تصرف شیطان که گام به گام است و تدریجی است، از همین مراتبی است که با جسم انسان خیلی درگیر میشه، با تصرفات جسمی انسان خیلی نزدیک است. لذا آیه شریفه بیان میکند که کلوا مما فی الارض، من اجازه دادم، یا ایها الناس کلوا، اجازه داد خدای تعالی، که اگر این اجازه صادر نشده بود میتوانست خدای تعالی، میتوانست و این در حیطه مالکیت او بود که اگر انسانی رو خلق کرد برای او فقط و فقط مشت گندمی را مجوز برای اکل او و تصرفات او قرار بدهد و سیر شدن او رو و بقای او رو به او قرار بدهد با یک در حقیقت چی؟ با مقداری آب، همین رو و این همه رنگارنگ در عالم خلق بکند، اما به انسان اجازه و اذن تصرف و اکل از اونها رو ندهد. اما خدای تعالی اصل رو در نظام خلقت بر استفاده گذاشته. بله؟ نه، منافات نداشت، خدای تعالی بقای او رو در همین قرار میداد، هیچ اشکالی نداشت، بقیه چیزها فضل بود، اذن او در حقیقت اون بقیه رو خلق میکرد برای اشیاء دیگری، برای انسان خلق نمیکرد، قبیح نبود یا اصلا خلق نمیکرد اصلا بقیه رو برای انسان، اما انسان رو تنوع طلب خلق کرد و عالم رو متنوع و اذن به تصرف به انسان داد، بلکه فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی آن چرا که در ارض هست، در ارضم که میگیم یعنی در نظام عالم مادی، که خلق لکم ما فی الارض، نه زمین به معنای کره ارض، خلق لکم ما فی الارض یعنی آن چه که در کرات مادی، آن چه که در نظام مادی عالم هست، ارض یعنی عالم ماده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما اذن داد. لذا تصرف اذن میخواهد. لذا انسان این که خودش رو الان مطلق میبیند در مباهات، این خطاست که در مباهات خودش رو چی میبینه؟ در منطقه الفراغ میبینه که اینجا حکم نیست، نه اینگونه نیست، در اینجا حکم هست، منتها اساس رو خدای تعالی اذن کلی داده مگر جایی که حرام کرده باشد. پس اگر ما به رجوع میکنیم میبینیم که اذن کلی است، اذن کلی سبب غفلت نشود، یعنی همون جایی هم که اذن کلی داده و ما داریم استفاده میکنیم از حلال الهی، همون جا هم در راستای تبعیت از خدا هستیم، در راستای اذن الهی هستیم، در راستای در حقیقت چی هستیم؟ حکم الهی هستیم، یعنی همون جا هم داریم حکم الهی رو تبعیت میکنیم. اگر به این گونه انسان ببیند، او وقت میفهمد که سرتاسر عالم وجودش حکم دارد، اون الهی که الهیت عالم وحدتش فقط مختص به اوست و کسی دیگری اله نیست، در مقام تشریع هم مالک مطلق اوست، در مقام اذن هم مالک مطلق اوست، او تشریع گذار و قانون گذار است و انسان به واسطه اذن او اجازه دارد تصرف کند. این بیان با اون نگاه توحیدی کاملا سازگار میشه و نشون میده که کفار و مشرکین که تقطعت بهم الاسباب در آخرت آشکار میشه، در اینجا بدون اذن الهی تصرف میکردن، در عالم بدون اذن الهی تصرف میکردن، مکلفند در فرو، یعنی این چوب بر این تصرف بدون اذن رو اینها میخورن همچنان که مکلفن بر اصول. لذا اینجا خطابم به یا ایها الناس هست، نه فقط یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس هست، یعنی مشرکین رو هم شامل میشود. اگر مشرکین تخلف کردن کلو ماف من ماف الارض رو به عنوان حلال طیب الهی تلقی نکردن، بلکه به لحاظ تصرف خودشون و نگاه خودشون تصرف کردن، نه از باب اذن الهی، بر همین هم چوب خواهند خورد، بر همین هم تکلیف داشتند و تخلف کردند. لذا اگر در حقیقت کفار و مشرکین بر این عتاب و عقاب خواهند شد، قطعا مؤمنین اگر این نگاهشون این نباشه، عقاب مؤمنین سخت‌تر خواهد بود. چرا؟ چون عقاب مؤمنین این نگاه درشون در مرتبه معرفتی هم براشون حاصل شده بوده، اونها حالا تو مرتبه معرفتی هم این محقق نشده براشون، اما چوب میخورن که چرا مرتبه معرفتی رو محقق نکردند، و عقاب میشن برای اینکه چرا تو مرتبه عملی هم رعایت نکردند. اما مؤمنین که توجه دارند اگر غفلت بکنن، این غفلت عظیمتر میشه. لذا خطاب به یا ایها الناس هست، بعد از اون جریم. بله، یعنی در نظام تشریع اصل این است که خدای تعالی در حقیقت اذن تصرف باید بدهد، و الا انسان اجازه تصرف ندارد. از آیه شریف اینجا این استفاده می شود، و با اون نظام مالکیت مطلقه حضرت حقم این سازگار است. اگر ما قائلیم به این که خدای تعالی مالکیت مطلقه دارد، نه فقط در مقام خلقت انسان، بلکه در مقام بقاء انسان و هدایت انسان مالکیتش مطلق است. درسته؟ اگر ما قائلیم به این که هدایت در تمام جوانب وجود انسان راه دارد و هر لحظه وجودی انسان قابلیت هدایت به سوی خدا رو دارد، خب قطعا باید اذن الهی و حکم الهی در هر فعلی باشد تا این هدایت محقق بشود. بله، خدای تعالی اذن کلی داده، این اذنه که گفته کلو در حقیقت من ما فی الارض حلالا طیبا مگر جایی که حرام کرده باشم، اب نداره، اینم اذنه. اما توجه به این اذن لازمه که آدم بداند یه موقع این سعه اذن غفلت ایجاد نکند که پس اساس این است که اذن نمیخواهد مگر جایی لازم باشد، نه این تصور نشه. اساس این است که او مالک مطلق است، اذن میخواهد انسان از او و اذن داده است مگر جاهایی رو که من کرده. لذا اونجایی هم که ما در فراغیم، در راحتیم، در حقیقت اختیار هستیم، اونجا هم به اذن الهی در اختیاریم. اگر این را آن را آن را انتخاب میکنیم، یکی از اینها رو مثلا انتخاب، اینم به اذن الهی است در این انتخاب، نه اینکه اینجا خدا دخالت نکرده، دخالت در اونجایی کرده که من گذاشته یا امر کرده، نه، همه اینها به امر الهی و اذن او محقق شده. او وقت این فنای فعلی رو، توحید افعالی رو سنگین تر می کند، فنای فعلی انسان رو شدیدتر و سریع تر می کند. انسانی که در تمام افعال و رفتارش به اذن الهی قدم بر می دارد، زودتر به فنا در اراده الهی می رسد، یا انسانی که در بعضی از افعال خودش رو تابع می بیند. قطعا معلوم اون کسی که در تمام افعال خودش رو تابع می بیند و اراده خدا رو حاکم در وجودش می کند، این زودتر به فنا می رسد تا اون کسی که در بعضی از افعال اراده الهی رو حاکم در وجودش میبینه و در بعضی از افعال خودش رو رها میبیند. عرضم رسوندم یا نه؟ آیه میفرماید که قرینه سیاق، یعنی بعد از اون که مشرکین رو مثلا اون الهیت عالم رو به عنوان ان الهکم الهم واحد بیان میکند، سیاق آیات، و بعد مشرکین رو به عنوان کسانی که در نظام الهی توحید رو قبول ندارند و اینها در تقطعت بهم الاسبابند، یعنی اسباب در آخرت براشون متقطع میشه. اسباب یعنی همون اراده های خودشون، همون سببیت هایی که به خلاف سببیت الهی میدیدن. حالا وقتی که در اینجا وارد منطقه عمل میشه، میفهمن کلو مما فی الارض حلالا طیبا، این کلو امر هست یا نیست؟ امر بعد از حذر هست یا نیست؟ امر اینجا به عنوان وجوب نیست، کسی نگفته کلو یعنی واجب است بخورید. کلو یعنی بعد چی بوده؟ امر که میاد بعد از اینکه حذر باشه اباحه میشه. مگه امر بعد از حذر اباحه نمیشه؟ وقتی که اینجا میفرماد کلوم ما فی الارض جمیعا، اذن دارید، یعنی شما امر کرده بخورید، چون حضر سابق بود که اجازه نبود به لحاظ اینکه مالک اوست و او باید اذن بدهد، این امر بعد الحضر میشه چی؟ بعد از اون من میشه اباحه، لذا ما اباحه داریم. یعنی سیاق کلام و استفاده از نشون میده که اینجا در حقیقت چی هستش؟ بحث در این است که به امر الهی است، یعنی اباحه در دایره اذن الهی است. بله امر تکوینی یعنی چی؟ اون خلق لکم، ببینید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون نظام تکوینه. اما کلو امره در اینجا، کلو در حقیقت شما تو نظام اوامر وقتی این رو بحث میکنید میگید این امر به اصطلاح ظاهر اولیش هم وجوبه، اما چون بعد الحضره، بعد المنع، منع سابق که منع چی بوده؟ هیچ کسی حق ندارد تصرف بکند مگر به اذن الهی، درسته؟ این اذن الهی امر داره میگه تصرف، این شرط تشریعه، این در مقام تشریعه. حلالاً طیبا، یعنی حلال طیب بودن در قبار غیر حلال طیب بودن تشریعه، یعنی میگه بعضی ها حلال طیبه بعضی ها حلال طیب نیست. این که حلال طیب است و حلال طیب نیست تو نظام تشریعه، نه تو نظام تکوین. تو نظام تکوین همه چیز موجود است، وجود است و هیچ چیزی در حقیقت چیه؟ مقابل ندارد. نظام وجوده، مقابلش میشه عدم، نه نمیشه، مقابلش نمیشه حرام، مقابلش میشه عدم در نظام وجود. اما در نظام تشریعه که مقابل حلال طیب میشه حرام. بله اشکالی نداره، ببینید، نه اشکالی نداره، عرض نکردیم مشرکین هم میخورن و قائل نیستن، اما آیا میشه بگیم که اگر مشرکین میخورن با اینکه بالغ هم هستن و لازمش امر نیست، یعنی اینکه در حقیقت خوردن بدون امر در حقیقت اشکال نداره؟ کودک میخورد در حقیقت بدون امر، چون تو حیطه امر قرار نگرفته، خارج از حیطه امر است. نه اینکه خوردن در حقیقت چی باشه؟ خوردن تا امر نباشد خوردن محقق نشه، این که نگفتیم. این در حقیقت این است که خوردن باید به امر باشد، اگر تا حدی که کودک به بلوغ نرسیده ادراک این رو نمی کند اشکالی نداره. اگر مشرک در حقیقت می خورد این فهم این رو نمی کنه، اما مشرک معاقب است به این که می خورد بدون امر، چون به اصولش هم معاقب است، نه خوردن امکان پذیر نیست مگر به امر. دقیقا دوتا بحث ها، یه موقع شما بگید که آقا خوردن میشه بخوره انسان بدون اینکه امر، بله او خوردن حیوانیه، یأکلون کما تأکل الانعام، اما خوردن انسانی اونجاییست که تو حیطه در حقیقت چی باشه؟ امر الهی محقق شود، این میشه انسان. اگر کودک در این دوره در حقیقت او تو مرتبه حیوانیت کودک هنوز، به مرتبه انسانی که خطاب مخاطب به خطابش نرسیده هنوز، اگر مشرک هم کافر هم میخورد خوردن حیوانیست اشکالی ندارد، او در حقیقت اشکال ندارد، یعنی میتونه بخوره، اما معاقب است، چون انسانیست که به سن تکلیف رسیده و قدرت در حقیقت خطاب بهش بوده و این داره چکار میکنه؟ بدون این خطاب میخوره، این خوردن انسانی نیست. خوردن انسانیست که کلو در حقیقت مما فی الارض جمیعا حلالا، کلو مما فی الارض حلالا طیبا صدق میکند، این نسبت به انسان است، یا ایها الناس است، دقت بکنید خطاب است در اینجا، نه اینکه در حقیقت این بیان حکم تکوین باشد، بلکه بیان حکم تشریع است. از این آیه شریفه خیلی در حقیقت یعنی قابل استیاد اصوله، چه در نظام اعتقادی چه در نظام فقهی و اخلاقی، یعنی تو هر کدام از اینها اصلی قابل استیاد از این بحث است که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، که حالا بحث حلال، بیان حلال این است که حلال اون چیزی است که در حقیقت بعد خود این حلال هم خلاصه همین است. حلال در حقیقت تبیین لغتیش همونجوری که خود مرحوم علامه فرموده سه معنا میکند اینجا، که الحلال و مقابل الحرام، الحرامی که الممنوع اقتحامه ارتکابه، اقتحامه ارتکابه، حلال مقابل حرامی است که ممنوع است در حقیقت اقتحام و ارتکابش، یعنی تشریع. والحل مقابل چی؟ حرمه. والحل مقابل حرم. والحل مقابل عقد. تمام اشتقاقاتی که از این ریشه محقق میشه در مقابل یه چی هستش؟ در مقابل یک در حقیقت امر دیگری است که جمعی و هو فی جمیع موارد استعماله، یعنی این هل در جمیع موارد استعماله، یعطی معنا حریت شی فی فعله و اثره. حریت یعنی آزاد شدن، این که در حقیقت آزاد است، این آزاد شدن حکم میخواد. یا تعبیری که در بعضی از اهل لغت کردن این است که میفرماید که و تحقیق ان الاصل اصل الواحد فی هذه الماده هو رفع العقد والحرمه. رفع عقد و حرمت است. حلیت یعنی چی؟ یعنی اون حریت، یعنی رفع عقد، یعنی گره باز شد، اون مشکل حل شد، دقت میکنه، اون حرمت برداشته شد. همه اینا کنایه از چیه؟ که حلال در حقیقت که در اینجا آمده، یعنی که اون حرمتی که در تصرف بود بدون اذن، دقت کردید؟ رفع شد. تعبیر ببینید در التحقیق، کتاب التحقیق، ان اصل الواحد فی هذه الماده هو رفع العقد والحرمه. رفع عقد و حرمت است. یعنی اساس بر چی بوده؟ عقد و حرمت، چون مالکیت مطلق است. لذا خدای تعالی میفرماید که چیه؟ این در حقیقت کلو مما فی الارض حلالا، یعنی من آزاد کردم براتون، شما رو آزاد قرار دادم. آزاد قرار دادن به امر الهی محقق شده، بعد از این بوده که اون گره و اون در حقیقت عدم اذن در کار بوده، نه گره و عدم اذن در نظام تکوین که نتونه بخوره، گره و عدم اذن در نظام تشریع که حرام بوده مگر به اذن الهی، چون مالک اوست، او باید اذن بدهد و این اذن محقق شده. این چقدر کلام رو لطیف میکنه و چقدر از نگاه انسان که داره تصرف در عالم میکنه رابطهش رو با خدا قوی تر میکند. هر لحظه احساس میکند هر فعلی که داره مباح انجام میده به اذن الهی و در حقیقت اجازه او و امر او، این اذن به او داده شده و این اجازه تصرف به او داده شده. این حشر دائمی با خدا رو به همراه خودش میاره و اراده انسان تو همین جا داره فانی در اراده الهی میشه. لذا کسانی که گفتند انسان خوب است در مباحات پرهیز بکند تا این که در حقیقت فقط در مستحبات و واجبات در حقیقت باشد تا امر الهی اتیان بشود، اگر با این نگاه به مباحات نگاه بکنند، اون موقع میبینه تو مباح هم در حقیقت به امر است. با این نگاه میابه انسان که وقتی که انسان توجه بکنه تو امر مباح هم چی هستش؟ تو امر مباح هم داره به امر او اتیان میکند. بله، این ظرافت هست که در مباح انسان اختیار دارد چند چیز را، درسته؟ چند چیز را خدای تعالی در مستحبات و واجبات معین کرده، چیزی را در مباحات آزاد گذاشته، اشیایی را برای تصرف انسان و اختیار انسان. خوب است انسان به سمت مستحبات و مکروهات حرکت بکند، نه با منع مباحات، که خود منع مباحات تحریم حلال است. اگر کسی منع بکنه مباح را، تحریم و بدعت، همچنان که منع بکند چی را؟ مستحبی را. منع بکند به صلاح واجبی را، چون به امر بوده. این بدعت میشه، این افترا میشه اگر کسی به خدا نسبت بده. اما میتواند چون اختیار داشته و خدا امر وجوبی نکرده بوده براش که اینو انجام بده، میتواند به اختیار خودش که در حقیقت خدا به او داده بوده که گفته مختاری که این کارو بکنی، این اختیارش رو به سمت اون جایی که خدا تعیین کرده سوق بده، که اون جایی که تعیین کرده استحباب است و وجوب، به این عنوان ابی نداره. اما تو بعضی از نوشتجاتگاه یا انسان رجوع میکنه، میبینه مباحات رو از قلمروی حیطه امر الهی خارج میبینند، میگن خوب است که انسان تو مباحات قدم نگذارد. چرا؟ چون اونجا امر نیست، جایی قدم بگذارد که امر هست تا در حقیقت به مقام فناء فعلی برسد. خب نه، این حرف غلط میشه، چون در مقام مباح هم چی هستش؟ با این فرمایشی که در اینجا علامه میفرماید یا آیه در حقیقت ظهور بر این دارد، نشون میده که اونجایی هم که اباحه هست به امر الهی سازگارم هست، چون مالک مطلق اوست و مالک مطلق اذن در تصرف باید بدهد. اگر انسان بدون اذن او تصرف بکند، این تصرف در چیه؟ در مالکیتی است که حق تصرف نداشته، در مالی است که حق تصرف در او نداشته. عرض کردم، بیانشو اینجور کردم که در اونجاها خدای تعالی تعیین کرده، دقت میکنی؟ تعیین کرده. همین که تعیین کرده یعنی امر رو در حقیقت چی قرار داده؟ ما اگر امر رو نسبت به خدا ببینیم که شدت و ضعف ندارد، دارد و قدرت و ماست، اونجایی که تعیین کرده نشون میده اونجایی که تعیین کرده برای ما ضروری تر است. از این باب میتونیم این رو بفهمیم. اونجایی که فرموده واجب است، واجب یعنی اون چیزی که ضرورت ذات انسان به او قائم است، لذا قضا دارد. اگر انسان ازش محروم شد یا در حقیقت از دست داد، واجب قضا دارد، درسته؟ چون ذات انسان قائم به اوست، خلل در ذات ایجاد میشه. اونجایی که استحباب دارد در فضائل انسانیه و کمالات خلل ایجاد میشه اگر انسان ترک بکند. اما در مباح چون اختیار داده چند چیز را، اگر ترک کرد ترکش اختلال ایجاد نمی کند، چون بعضی دیگرش اتیان می شود، درسته؟ اما اگر نسبت داد به این که این به خدا نسبت ندارد، این بدعت، این خودش در حقیقت تحریم حلال است. تحریم حلال بدعت است. پس نباید از این باب وارد بشیم یا امر نبینیم. اگر کسی امر ندید در اینجا، این خودش یه نحوه بدعته. اگر کسی امر ندید در اینجا، این خودش یه نحوه چیه؟ یعنی خدای تعالی تصرف مطلق در عالم ندارد. اگر داشت باید اعمال میکرد، همینقدر که رها کرده معلوم میشه که تصرف ندارد. و اباهم فقط این نیستش که خدا تصرف نکرده، چون بعضیا تعریف میکنن اباهه رو به چه معنا؟ به این که خدای تعالی در اینجا امری ندارد، میتوانست امر داشته امری ند، نه اینم نیست. خدای تعالی در اینجا اذن داده است، دقت میکنید؟ نه امر ندارد، امر دارد، اما امرش اباحه است، امرش اباحه است. لذا اینم در حقیقت از جانب خدای تعالی است، همین اختیاری هم که به انسان داده. لذا در نظام تربیتی هم همین گونه باید، چه برای خودش انسان، چه برای مربی، برای در حقیقت متربیش، که هیته در حقیقت روابط کمالی رو تو هیته واجب و مستحب و مباح در حقیقت تعریف بکند، که از مباح در حقیقت آغاز بکند، به مستحب بکشاند و به واجب منجر بشود. یعنی از هیته اختیار در حقیقت این به سمت استحباب و اختیار خودش که استحباب رو انتخاب میکند. اول تو هیته استحباب که چند امر را، تو هیته مباح چند امر را، بعد تو هیته استحباب بین چند امر یکی رو در حقیقت چی؟ جلوه دارتر میکند که او را مایلم من انجام بدی، هرچند ترکشم بکنی مانع ندارد. اما تو هیته بالاتر معین میکند یک چیز را، فقط و فقط این و نه بقیه. چقدر این سیستم در نظام تربیتی کارسازه، ما این رو باید یاد بگیریم از نظام الهی. این در حقیقت اینا داره به ما تعلیم یاد. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو همین حیطه مباح شیطان پاش باز میشه. اولین پاوا شدن شیطان در حیطه در حقیقت همین نظام عالم مادی و تصرفات مادیه، اولین جای پای شیطان این است که نظام مباحات رو تو حیطه اراده الهی نبینیم، چون اونجا انسان مختار میشه و خودش مستقل میشه، که انهو تفویض شده به خودش، که انهو خودش در اونجا کار سازه و در حقیقت اراده کننده است. دیگه اراده الهی در اونجا در کار نیست. این اولین تبعیت از شیطان است که انسان انانیتش قدرت و قوت پیدا بکند. اگر انانیت انسان تو حیطه مباح قوت پیدا کرد، میتواند بعد به حیطه استحباب و حیطه وجوب هم راه پیدا بکند. لذا باب خطوه شیطان رو، گام شیطان رو از حیطه مباح جلوشو میگیره که کلو من امر میکنم، اونجایی هم که شما میخواید به صورت مباح بخورید امر منه. لذا این جلوی خطوه شیطان رو میگیرد. ولا تتبعوا خطوات شیطان، در همین حیطه کلو مما در حقیقت فی الارض جمیعا حلال، کلو مما فی الارض حلالا طیبا. حالا ببینید این آیه شریفه که اینجا میفرماید که ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین، نظیر این آیه که مخاطبش یا ایها الناس است، دو در حقیقت جور دیگه این آیه وارد شده که در بعضی خطابش به یا ایها الذین آمنو است و در بعضی خطابش به یا ایها الرسل. یعنی سه مرتبه در بحث کلو در حقیقت از این طیبات، یه مرتبه در یا ایها الناس است که میفرماید کلو مما فی الارض حلالا طیبا، دنبالش میفرماید چون ناس خطاب بوده دنبالش لا تتبعوا خطوات شیطان. در جای دیگری که میفرماید که یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اون چیزی که ما روزی کردیم به شما. ببین طیبات ما رزقناکم، هم در حقیقت چون مؤمنه همه چیز رو مخلوق او میبینه، رزقناکم آمده اولا، ثانیا دنبالش اومده وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون. اینجا میفرماید خطاب به ناس است، لا تتبعوا خطوات شیطان، این امر من برای جلوگیری از تصرف شیطان و تبعیت از شیطان، خطاب به ناسه. اونجا که یا ایها الذین آمنوس میفرماید امر من به این که از طیبات بخورید، این چی هستش؟ مما رزقناکم وشکرو، در حقیقت وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون، اگر ادعا دارید که شما مؤمنین و او رو عبادت میکنید، این خوردن مقام شکر رو به دنبال خودش میاره. یعنی این اذن در مباحات به دنبالش چی هستش؟ چون اطاعت امر شده، دنبالش همین اطاعت امر وشکرو لله، شکر الهی است که ایاه، اگر ادعا دارید ان کنتم ایاه تعبدون. حالا ببینید همین امر نسبت به انبیا مرتبه بالاتری میشه. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، یعنی همین طیبات در حقیقت خوردن دیگه، همش کلو دیگه. اینجا میگه کلوا مما فی الارض جمیعا حلالا طیبا، اونجا میفرماید در مؤمنین کلوا من طیبات ما رزقناکم، اینجا میفرماید که کلوا یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم، که این خوردن عمل صالح نتیجه شه، یعنی این میشه همون نور، و دنبالش انی بما تعملون علیم در محضریت علم حق است، علم حضرت حق. چقدر مسئله متفاوت میشه؟ یه جا در حقیقت در مقابل خطبه شیطان است امر که این رو بیابید تا در حقیقت شیطان بر شما تصرف نکند، یه جا میفرماید این خوردن همراه با شکر است، درسته؟ یه جا میفرماید این خوردن عمل صالح میشه و این عمل صالح در محضریت علم حضرت حق قرار گرفتنه، یافته اینه. سه مرتبه یک فعله که به ظاهر رسول میخورد، مؤمن میخورد، مردم هم میخورند، هر سه دارن میخورند کلو. حالا کلو اعم از خوردن تصرف دیگه، اگر این کلو در هر سه، اما سه نتیجه میده به لحاظ سه نگاه. نگاه اول این است که همین مقدار امر برای مردم اینها رو جلوگیری میکنه تصرف شیطان، در مرتبه مؤمن او رو به مرتبه شکر میرسانه، در مرتبه در حقیقت رسول او رو به مرتبه عمل صالح و محضریت علم حضرت حق میکشاند، که همین جایی که داره میخوره در محضر علم است، او عالم است، به همین خوردن هم چیه؟ عالم است، و به هر عملی که او انجام میدهد او در محضریت اون علم حضرت حق است، که اون از مقامات احسان است، که محضریت حضرت حق است، که ان تعبد الله کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک. بله بله، عرض کردم که ما ایها الناس که میاره، یعنی این خطاب و تکلیف عام است. حالا اگر کسی اعتقاد داشت و عمل کرد، بهره برده از هر دو، در حقیقت اعتقاد و عمل، از تکلیفی که برش شده. اگر این اعتقاد نداشت مثل مشرک، اعتقاد، چون یا ایها الناس خطاب به مشرک هم شامل میشه دیگه، همه است، همه مردم رو شامل میشه، به اهل ایمان کار ندارد، لذا مشرک هم شامل، لذا این آیه میفرماید که مشرک هم چوب میخورد بر همین، یعنی تکلیف بر او هم هست. یا ایها الناس کلو، در حقیقت نسبت به اون که مما فی الارض به اذن من بخورید، اگر مشرک به اذن او نخورد که نمیخورد، دقت میکنید، عقاب دارد براش همینم، یعنی همینم براش فرو رفتن در دنیاست، همینم براش شقاوته، همینم در آخرت براش عذاب است، همینم، همین حکمم براش عذاب دارد، لذا معاقب به این حکم خواهد بود، اگرچه مبدأ ایمانی به این رو هم نداشته باشد. اینجور نیستش که بگی فقط به ایمانش چوب میخورد که چرا ایمان ندارد. در به اصطلاح نظام چیزم داریم دیگه، در نظام بحث تکلیف هم داریم که به جزئیات فروع مکلفن همچنان که به اصول مکلفن، لذا این گونه نیستش که فقط معاقبه بر فروع اصول باشن که چرا ایمان نیواردی، بلکه به عمل هم به تکالیف هم معاقبن که چرا تکلیف. این نمیتونه بگه من ایمان نداشتم، میگه باید ایمان به دست میوردی و تکلیف رو هم عمل میکردی، به هر دو چوب خواهد خورد. بله بله حرمت به این معنا که چون مالک اوست او باید اذن بدهد، البته چون از لغت هم همینجور معنا شد دیگه، و تحقیق ان الاصل الواحد فی حاضل هو رفع العقد والحرمه، منتها حرمت در این هل حرمت همه مراتب باشه، چون اینجا لغت نمیخواد بحث تشریع رو بگه، خدا رو بگه، داره میگه رفع و حرمته، لذا هل که هست یعنی گره باز میشود. حالا ممکنه این چی باشه؟ یه گره اجتماعی باشد، بگه این گره باز شدن اجتماع هم هلیته، دقت میکنه همونجور که مثال مختلف زد که جمیع موارد استعمالش این رو دارد، و الحل مقابل العقد، میگن یک گره باز شد. حل در حقیقت اونجایی است که بعد از اینکه یه عقده ای باز شده میگن حل. دقت میکنی؟ یک گرهی که باز شد. نه، اصل بر حلیته یا اصل بر طهارته. ببینید، اصل بر حلیته یعنی خدای تعالی اذن داده است به این عنوان، که در فقه که در حقیقت مطرح میشه که خدای تعالی اذن داده است که اساس بر حلیت باشد. خدا اذن داده است، خدا معلوم کرده است، که همین آیه هم یکی از به اصطلاح دلایلی بر این ادله برای همین مسئله است که کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. پس از اصل از این آیه استیاد میشه که خدا حلال کرده است، خدا حلال کرده است. اگر جایی حرام است دلیل میخواهد. این حلیت بعد از اون حرمت مطلقه است که حلیت خدا اذن داد. دقت میکنید؟ اما حالا این اذن که داده، این اذنش مگر جایی که در چی باشه؟ من این مشخص آورده باشد. این منافات با او پیدا نمی کند که در فقه بیان شده اساس بر حلیت است. این اساس بر حلیت است، یعنی اذن الهی و خدای تعالی به ما اذن داده است که اساس بر چی باشد؟ اساس بر حلیت باشد. این اساس بر حلیت به چه معنا میشه؟ به معنای اذن الهی. حالا بحث این که الان طیب چیه رو عرض خواهیم کرد، که حلالاً طیبا، آیا طیب ذکر خاص بعد العام حلال، یعنی حلال عام طیب خاصه که باید اول طیب بودن روشن بشه تا حلال بودن در حقیقت تو حیطه طیب بودن معنا بشه، یا طیب ذکر عام بعد الخاصه، یعنی اگر حلال بودن معلوم شد طیب بودن چی هستش؟ آشکار است. طیب حالا لغت هم معنا میکند ایشون. خب تا اینجا بحث. بله، در اون جایی که نسبت به مؤمنین مقام شکر، ببینید شکر مرتبه تشکیکی داره، یعنی وشکرو لله که ان کنتم ایاه تعبدون، داره امر به این میکند که شکر بکنید اگر اعتقاد به خدا دارید، اگر میگید او در حقیقت فقط معبود ماست. یعنی این نشون میده که غیر از اون جایی است که شاکرند، اسم فاعل است که به صورت چی هستش؟ به صورت شاکر میاد، که اونجا تثبیت شکر است. شکر در حقیقت یه حقیقت زی مراتب است، که این حقیقت صاحب مراتب بودن به جایی میرسد که عالی ترین مرتبه شکر فناست، که حالا داریم بعد عالی ترین مرتبه شکر بعد میاد تو کلمات مرحوم علامه، که شکر در حقیقت به مرتبه فناء تام میرساند در اونجا. اما این که ان کنتم ایاه تعبدون، اگر اعتقاد دارید به خدا وشکرو، این شکر یعنی نگاه این که اولین مرتبه شکر، که شکر رو این گونه ببینید که نعمت از جانب خداست، او رو از جانب او ببینید، با این گونه محشور با این شکر اولیه مسئله است. اما شکر در انتها، شکر در اوساط و انتها البته خیلی سنگین‌تر و دقیق‌تر از این میشه، که حق مطلب ادا می‌شود، حق اون شی ادا می‌شود همون گونه که او خواسته، او دیگه مرتبه فناء تام میشه. بعد می‌فرماید که بله، قول و تعالی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا الی آخر الآیتین، الحلال مقابل الحرام الممنوع اقتحامه، اون چیزی است که اقتحامش و ارتکابش حرام است، مقابل اون است. پس حلال کی معنا میشه؟ در مقابل حرامی که ممنوع است ارتکابش. والحل مقابل الحرمه، والحل مقابل الحرم، والحل مقابل العقد. اینها استعمالات این مسئله است. و هو فی جمیع موارد استعمال یعطی معنا حریت شی فی فعلهی و اثره، آزاد شدن اون است، آزاد بودن اون شیء است در فعل و اثرش، در مقابل بعد از اون که چی بوده؟ محدود بوده، ممنوع بوده. بعد از ممنوعیت در حقیقت این چی میشه؟ حلیت و آزاد بودن. در لذا محل بعد از احرام است. به کسی که قبل از احرام در حقیقت باشد نمیگن محل. به کی میگن محل؟ بعد از این که از احرام خارج میشود میگن محل. دقت میکنید؟ این محل است در مقابل اون که قبلش محرم بود. درسته؟ یعنی از احرام خارج شد، یعنی از اون من، از اون حد خارج شد، لذا محل است در اونجا، و همه استعمالات دیگری که از این سنخ است. و طیب و مقابل الخبیث ما یلائم النفس و شی، طیب در مقابل خبیث است، اون چه که ملائم است. ما یلائم النفس که با ما ملائم است، یا ما یلائم الشی با شیء ملائم است، بهش میگن طیب. اینجا چون در حقیقت به نسبت انسان است، ما یلائم النفس است. حالا ما یلائم النفس در انسان اعم است از این که ملائم حواس انسان باشد، یعنی ملائم با دیدن، مبصری است که با دیدن ملائم است، این میشه طیب. مبصری است که با شنیدن ملائم، یعنی صدای خشن سنگینی گوش رو بیازارد نیست، این میشه طیب منل در حقیقت چی؟ صوت. اون طیب منل در حقیقت چی؟ رؤیه. و اگر ملائم با انسان در خوردن باشد، اینم جهتیش. لذا هر چیزی که ملائم با حواس انسان باشد یا ملائم با نفس انسان باشد، یه چیزی در حقیقت ملائم با به اصطلاح حس هست، یعنی قابل خوردن هست، اما در حقیقت چیه؟ نفس انسان نمیپسندد او را. مثلا عرض میکنیم خون ممکنه در حقیقت قابل خوردن و آشامیدن باشد، اما نفس انسان یا قذارات ممکنه قابل خوردن باشد، اما نفس انسان پرهیز دارد، لذا طیب نیست. دقت کردید؟ طیب اون است که ملائم باشد با انسان، با مراتب وجود انسان، که هم با حواس انسان ملائم باشد اگر به حسی مربوط میشه، و ملائم با نفس انسان باشد اگر در حقیقت علاوه بر حواس با اون جان انسان هم مرتبط میشود ملائم باشد. اینو میگن طیب. پس طیب به این عنوان عام میشه. ما یلائم النفس و الشی کطیب من القول لملائمته السمع، و طیب من العطر یلائم الشامه، و طیب من المکان یلائم حال المتمکن فی. هوای ملایمی داره، نه گرمه نه سرده که انسان را اذیت بکند. ولی اینم در رابطه با طیب، که طیب اون چیزی است که ملائمه. البته حالا تو لغت هم عرض کردم طیب چون ملائمه عام است، ممکنه چیزی طیب باشد اما حلال نباشد. مثلا خون خوردنش امکان پذیره از جهت اینکه به اصطلاح طیب است، یعنی از جهت اینکه با به اصطلاح خوردنش آشان، اما ممکنه این انسان قذارت ببیند طیب نباشد. ممکن است در حقیقت بگیم نه حرام است که این در حقیقت چی هستش، چون ممکنه بعضی از اقوام الان خون رو بخورن و براشون طیب هم باشد، برای اونها ملائم هم باشد، درسته؟ اما این حرام است. لذا بین حرمت حلال بودن و طیب بودن عمدتاً عام و خاص من وجه است، یعنی طیب بودن عام است و لذا چیزی که طیب نیست رو خدا برای انسان قرار نداده. اینم از تطابق تکوین، تشریع با تکوینه. چیزی که طیب نباشد رو خدا برای انسان جایز قرار نداده، چون مطابقت با فطرت دیگه. طیب بودن یک نوع فطرت وجودی انسانه، اما هر چیزی که طیب باشد رو اذن نداده خدای تعالی انسان بخورد. مثلا گوشت میته از جهت طیب بودن که هنوز بو نگرفته، عفن نشده، تازه مرده، با اون چیزی که ذبح شده به ظاهر فرقی نمی کنه، به ظاهر اولیه، درسته؟ اما با اینکه قابل خوردنه، اما خدای تعالی حلال نکرده. گوشت بعضی از حیوانات حرام گوش، با اینکه از جهت ظاهری با گوشت دیگری که ذبح میشه این گوشت ذبح شده، این هم با او ظاهرش یکیه، اما خدای تعالی حلال قرار نداده. پس حلال بودن اخصه و طیب بودن اعمه. بله. البته ممکنه گاهی بعضی از موارد پیدا بشه که خلافش باشه، قابل حله، یعنی اینجور نیستش که قابل توجیه نباشه. ولی خطوات به ذمته این جمع خطوه، میگم حالا از لغت هم من نکاتی رو در رابطه با بحث طیب و اینها نوشتم، ولی خب دیگه حالا دوستان خودشون رجوع کنن وقت گرفته نشه. ولی خطوات به ذمته این جمع خطوه، و هیه ما بین القدمین للماشی، بین دو قدم رو میگن یه گام. گام در حقیقت تو فارسی ما میگیم یه گام، درسته؟ خطوه همون گام است، خطوات گام هاست. لذا میفرماید که ولی خطوات به ذمته این جمع خطوه، و هو ما بین هیه ما بین القدمین للماشی، و همچنین قرأ خطوات به فتحتین، و هیه جمع خطوه، و هیه المره یک بار، یعنی یک بار رو در حقیقت میگن خطوه، و خطوات میشه تکرار. دقت میکنید که تکرار بشه میشه خطوات. اینجا خطواته، و خطوات شیطانه میگه حتی ممکنه قرائت به خطوات هم شده باشه، تکرار. هر دو هم صحیح هست. از اینجا اونجایی که خطوات و قدم بگیریم، یعنی شیطان گام به گام انسان رو به تبعیت خودش وادار میکند، در اونجایی که خطوات بگیریم مره به مره، یک بار به یک بار، یک دفعه نمیخواد یه چیزی رو در وجود ما محقق بکند، ذره به ذره، مره به مره، یک بار، بعد تکرارش، بعد تکرار تا ملکه بشه. تکرار سبب ملکه شدنه، اما اونجا که خطوه است، گام به گام سبب دورتر شدنه، یعنی هر قدمی که انسان تبعیت میکند یک گام دور شده از مسیر حق، دو گام دو قدم دور شده. مثل زاویه‌ای که با یک درجه شروع بشه، اما این زاویه که با یک درجه شروع شده، دو ضلع این زاویه به سمت نامتناهی برن، فاصله شون میشه چی؟ فاصله شون میشه به سمت نامتناهی، درسته؟ با اینکه یک درجه بوده، که یک درجه خیلی نزدیکه، اما به سمت نامتناهی دو ضلع زاویه که برن، این دو ضلع الان اینو یه زاویه در نظر بگیرید، این مرکز زاویه باشد، این دو ضلع هر چی جلوتر برن فاصله این دوتا چی میشه؟ زیادتر. این دوتا به سمت نامتناهی برن، فاصله بین این دوتا به سمت نامتناهی میره. لذا کار شیطان این نیست به فرمایش از آیت الله بهجت که بیاد به ما که طلب این یه دفعه بگه بیاد سر کوچه شراب بخورید مست بکنید اونجا. به ما جور دیگری میاد، میاد یه حکم دین رو تو وجودمون لغ میکنه تا از اون منظر بگیم این ممکن اختلافی باشد، با اختلافی شدن این رو شل کنیم و بعد ارتکابش رو برامون ساده بکنن، بگیم قول شاذی رو پیدا بکنیم، تبعیت از اون قول شاذ بکنیم تا مجوز بشود. این در حقیقت برای ما گام ما این است، نه گام ما اون باشه که بیایم شراب بخوریم یک دفعه. گام هر کس، لذا برای هر کسی شیطان برنامه خاص داره، برنامه هاش عمومی نیست، برای هر کسی برنامه. لذا گام شیطان برای هر کسی مطابق اوست، اونم عمدتا از نقاط قوت افراد وارد میشه نه از نقاط ضعف. یعنی شیطان از نقاط قوت وارد میشه، همون نقطه رو که انسان خودشو مسئول میبینه از همونجا ضربه میخوره، چون انسان نسبت به نقاط ضعفش گاهی حواسش جمع‌تره، نسبت به نقاط قوتش چیه؟ خیالش راحت تره. عمل صالح که انجام میده گاهی انسان از راه عمل صالح شیطان وارد میشه، تبدیلش میکنه به وسواس. گاهی انسان عمل صالح رو تبدیل میکنه به یاداوری ریا. دقت میکنی؟ از راه چرا؟ چون خیلی خلاصه فرصت شناسه، دنبال این است که اون مرکزیت ثقل انسان رو تصرف کنه، دنبال بند و بیل نیست، چون میدونه تو بند و بیل هرچی تصرف بکنه بالاخره این اصل نقطه وجودی ثابت بمونه. همونجور که تو نظام خلود خوندیم بالاخره این عوارض میریزن در شدت ها و سختی ها، درسته از اونام کوتاهی نمیکنه، به اونام چنگ میزنه، از اونام دست بر نمیداره، اونا رو هم رها نمیکنه، اما نقطه ثقل وجودی انسان رو هدف میگیره تو هر انسانی که اون نقطه اصل وجودشه، اون نقطه قوت انسان است. لذا شیطان با نقاط قوت ما عمدتاً کار داره، نقاط ضعف رو برای دستگرمی این کارو میکنه، برای کمک و امداد این کارو میکنه و الا با نقاط قوت. لذا اگر ما طلب این با حیثیت علم و طلب بودن ما کار دارد، نه به حیثیت انسان بودن عمومی ما. دقت میکنید؟ هرچند اون رو ما دست نمیده، اونم در حقیقت دنبالش هست، اما حیثیت این براش مهمه. اگر ما در حقیقت تو جمعی اهمیت پیدا میکنیم، همون رو مرکز تصرفش قرار میده تا از همونجا انسان رو خراب بکند. خب بعد میفرم دیگه حالا این دیگه حالا میگه چی بگم دیگه، دیگه خورز که انه لکم عدو مبین، بیکاریش نیست، انه لکم عدو مبین، همینجا داره میگه انه لکم عدو مبین، دشمنه، دشمن رو عادتی کارا رو میکنه، یعنی یه کسی که دشمنه، ضربه خورده از انسان، اینجور بی‌حیثیت شده، میخواد در حقیقت جبران بکنه، یه دشمن کینه توز که عقده در حقیقت این دشمنی در وجودش، گرهش در گلوش گلوگیر شده، با سر سیری کارا رو میکند که حالا نشستیم بذار اینا رو اینم پا بندازی، یه پشت پام به این بندازی، اینجوریه یا نه با تمام قواش داره تصرف میکنه، بسیج کرده همه نیروهاشو برای تصرف در وجود انسان. اونجور که شما میگید یعنی شیطانم حالا بیکار نشسته یه کاهی هم یه بلخل لگدی هم به ما میزنه، نه، شیطان تمام وجودشو لگد کرده داره به ما میزنه، ما در حقیقت فکر میکنیم که او سر سیری داره این کار. انهو لکم عدو مبینون و خطوات شیطان هی الامور التي نسبته الى غرض الشیطان، که در حقیقت بله نسبته الى غرض الشیطان، خطوه ها نسبتش به غرض شیطان، نسبت خطوات الماشی الى مقصد و غرضه، وقتی انسان میخواد یه جایی بره برسه، هر قدم او رو نزدیکتر میکنه یا نمیکنه، نسبت هر قدم به اون غرض نسبت چی هستش؟ نزدیک شدن، رسیدن دیگه. میگه نسبت خطوات شیطان هم به غرضش که اقواز همینه، او میخواد اقوا بکنه، هر خطوه قدم نزدیک شدن به اون اقواز تا به اقوا برساند، یعنی فقط این گام مقصودش نیست، بلکه این گام در حقیقت تو طریق اون مقصودش که اقواز، هر قدمی در راستای اقواز، یعنی در هر قدمی انسان به اقوا در حقیقت مبتلا شده، منتها به این مرتبه از اقوا، به این مرتبه. لذا هر قدمی در تبعیت از شیطان اقواست، منتها تو این مقدار از اقوا، دقت میکنید که نسبت هر قدم با مقصد نسبت، لذا 100 قدم میشه اقوای مطلق، یک قدم میشه اقوای در مرتبه یک، همین مرتبه محقق شده. خیلی حرف سنگینیه نما، یعنی این خودش یه قاعده است. اینجوری نیستش که این فقط مقدمه باشد. یه موقع ما میگیم قدم ها مقدمه است برای رسیدن به از اینجا من راه میافتم تا برسم به اون ور در، لذا تمام اینا مقدمه است، ربطی هنوز به اون نداره، غیر مقدمه بودن. اما یه موقع میگم هر قدمی در حقیقت رسیدنی است، هر قدمی رسیدنی است، درسته؟ و این رسیدن تو همین مقدار قدم هم محقق شده، لذا اینجوری نیست اگه من وسط راه منصرف شدم تمام شده باشه، هیچی به هیچی باشد. نه، اگه وسط را منصرف شدم باید برگردم این 50 قدمی رو که رفته بودم جبران کنم، چون این 50 قدم 50 در حقیقت مرتبه رسیدن محقق شده. درسته به 100 نرسیدم که اقوای تام باشه، اما به اقوای مرتبه 50 هم رسیده بودم. این مرتبه رو خیلی کارو سخت میکنه. لذا این گونه نیست که اگر انسان تبعیت کرد از شیطان در گام ها ولی در انتها نذاش به اقوا منجر بشه تمام راحت شده باشه. نه، همه اینها عذاب های تطهیری مال همین است که انسان از این در حقیقت رجس و اقوا در حقیقت چی بشه؟ تطهیر بشه. و هو الاقوا به شک نسبته الى غرض شیطان نسبت خطوات الماشی الى مقصده و غرضه فهی الامور التي. اگر اینجا این تعبیر رو هم میفرمود که هر مرتبه هم رسیدن بود کاملتر میشد مسئله. و هی الامور التي هی مقدمات، منتها نه مقدمات در حقیقت مقدمی که ربطی به اون مقصد نداشته باشه، و الا عقاب نداشت، اگر مقدمات بود عقاب نداشت. یا مقدمات للشرك والبعد من الله، چون بعد یک بار محقق نمی شود، شرک یک بار محقق نمی شود، قدم به قدم شرک داره محقق و بعد محقق میشه. والامر هو تحمیل الامر اراده نفس. اینجا که فرمود که انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بعد میگه امر هو تحمیل الامر اراده نفس علی المامور لیاتی ما یرید. امر این است، لذا خدای تعالی که امر میکند به ما، میخواد اراده خودش بر اراده ما حاکم بکند، درسته؟ تا انسان ارادش بشه چی؟ اراده الهیه. شیطان هم همین کار رو میکند، انما یامرکم، امر میکند تا تبعیت کردید اراده شیطان حاکمیت پیدا کرده باشد. اگر اراده شیطان حاکمیت پیدا کرد، مقدمه آمریت شیطان و ولایت شیطان رو برای نفس خودمون فراهم کردیم. الا من تبع کمن الغاوی، که تبعیت یعنی نسبت به امر او اطاعت کردن، و اگر نسبت به امر او اطاعت محقق شد، ولایت او محقق می شود و سلطه او بر ما چی میشه؟ محقق میشه. وقت ایشون میفرماید که والامر من الشیطان وسوسته، امر از شیطان این گونه است که دست انسانو بگیره ببره. لذا در آخرت هم میگه که من فقط وسوسه کردم اینها رو و من کاری نکردم، من فقط وسوسه کردم. والامر من الشیطان وسوسته و تحمیله ما یریده من الانسان علی به اختار، تحمیلش به اختار به قلب است، به خطور در قلب است، به اختاره فی قلبه و تزیینه فی نظره، که گاهی اختار در قلب، گاهی ولعزینن لکم ما فی الارض، من تزیین میکنم تا شما اون چیزی رو که در ارض مربوط به ارض مربوط خودتون ببینید و جانتون هم در مقابل او بدید. این تزیین هدف رو انسان گم میکند. و سو که اوده انما یامرکم بالسوء والفحشاء و سوء ما ینافره الانسان و یستقبهه بنظر الاجتماع فاذا جاوز حده و تعدا طوره، اگر از سو اولین مرتبه است که قبیح میدونه اجتماع، اگر از سو گذشت و انسان شدید کرد میشه فحشا. این در حقیقت انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یعنی اول به سو شما رو قدم میگذاره، همون تبعیت از خطوات، اول به سو بعد به فحشا و بعد دو دنبال این سه تا دنبالش. و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، دنبال انما یامرکم بالسوء والفحشاء و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، در حقیقت این سومیش دیگه میشه اعتقادی، یعنی از یک عمل سو ایجاد میشه به ملکه فحشا میرسد و بعد به اعتقاد و در حقیقت تکذیب الهی میرسد، افترا به خدا. انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، نسبت به خدا میده ها، نمیخواد خدا رو انکار بکنه. به چی میگه؟ میگه اینو خدا گفته. یعنی این کار کیه اینا؟ یامرکم بالسوء والفحشاء و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، کار کسانی است که ادعای ایمان میکنند. سو فحشا و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، نسبت به خدا چون داره میده، مشرک نمیاد نسبت به خدا بده. خیلی کار خطر. ایشالله خدای تعالی ما رو حفظ بکنه از سو و فحشا و افترا و ما رو در طریق شکر و محضریت خودش قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.